أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. باب حدوث العالم وإثبات المحدث. درباره حدوث عالم و همچنین اثبات محدث عالم و احداث کننده و ایجاد کننده عالم. این نکته رو قبلا خدمتتون خیلی کوتاه عرض کنم که اگرچه مؤلف بزرگوار تلاشش رو کرده که احادیث رو کاملا دستبندی کنه، هر کدوم در جای خودش قرار بده، همچنین عناوین معینی رو برای مجموعه روایاتی به عنوان ابواب انتخاب کنه، ولی اگرچه روایاتی که مثلا درباره حدوث عالم آورده به حدوث عالم هم میپردازن، ولی این به معنی این نیست که صرفا این روایات مربوط به حدوث عالم هستن. حالا ممکنه مؤلف توجه داشتن یا توجه نداشتن، روایات اعمن یعنی هم به اون نکته میپردازن که در این باب آمده است و هم به برخی از نکات دیگری که اونم کمتر از اون جهتی نیست که در این باب مطرح شده است. حالا نمونهاش رو خدمتتون عرض خواهم کرد. حدیث اول، عن علی ابن منصور قال لی هشام ابن حکم کان به مصر زندیقون. ابن منصور میگه هشام برای من قصه ای رو تعریف کرد که در ضمن این قصه روایتی رو هم برای من گفته. به اون اینه که هشام گفت که در مصر یه زندیقی وجود داشت. حالا بعد خدمتتون عرض میکنم که منکر و ملحد رو به چه شرایطی میگفتن زندیق. تبلغه عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق خبرهایی به این زندیق رسیده بود، به این ملحد رسیده بود. تبلغه عن ابی عبدالله اشیاء، نکاتی رسیده بود به این زندیق. فخر کنجکاف شده بود، گفت برم ببینم که این درباره امام صادق علیه السلام که این تعریف ها و این نکات و این مسائل به گوش من میرسه، برم از نزدیک ملاقات کنم و از نزدیک ببینمش. فخرج الی المدینه، از مصر خارج شد به سمت مدینه و رفت مدینه. لیناظره، برای اینکه با اون حضرت مناظره کند، گفتگو کند، و با توجه به اینکه اون نکات و قضایایی که از امام صادق به گوش این زندیق رسیده بود، نکات و قضایا و آرایی بود که خلاف نظر زندیق بود و این زندیق هم عالم هست، بنابراین گفت برم باهاشون گفتگو کنم ببینم که حرف من درست یا حرف مثلا ایشون. فلم یصادف هو بها، رفت تو مدینه ولی تو مدینه امام صادق رو نیافت. و قیل له، بهش گفتن که انه خارج به مکه، او از مدینه رفت مکه، او هم همچنین. فخرج الی مکه، این زندیق هم از مدینه حرکت کرد به سوی مکه. و نحن مع ابی عبدالله علیه السلام، هشام میگه که ما هم با امام صادق علیه السلام بودیم که فصادفنا، که این زندیق اومد در مکه و با ما ملاقات کرد و ما با هم مواجه شدیم و برخورد کردیم. و نحن مع ابی عبدالله علیه السلام فی طواف، ما همراه امام صادق در حال طواف بودیم که او آمد. اون زندیق اسمش چی بود؟ کان اسمه عبدالملک، او اسمش عبدالملک بود، کنیش چی بود؟ ابو عبدالله. خوبه که در این حال که ملحد و منکر خدای متعال هست، اسمش عبدالملکه و کنیش هم ابو عبدالله. فضرب کتف ابی عبدالله علیه السلام، این همینطور که اومد تا شانه به شانه امام صادق علیه السلام و شانهش رو به شانه امام صادق زد، یعنی اظهار وجود کرد و تا حضرت توجه کنه بهش و بگه من اینجا هستم، با شما کار دارم. فقال ابو عبدالله، امام صادق فرمود که ما اسمک، اسم چیه؟ فقال اسمی عبدالملک، اسمم عبدالملکه. قال فما کنیتک، کنیت چیه؟ عرب ها رسمشون هست تقریبا مانند نام خانوادگی یا شبیه به نام خانوادگی، نام مشهور، نام بزرگ، کنیشون بود. حضرت فرمود که کنیت چیه؟ قال کنیتی ابو عبدالله، کنیم هم ابو عبدالله هست. فقال له ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود فمن هذا الملک الذي انت عبده، وقتی تو عبدالملکی، این ملک کیه که تو بنده او هستی؟ عبدالملک یعنی بنده ملک، ملک کیه که تو بندش هستی؟ امن ملوک الارض امن ملوک السما، این ملکی این پادشاهی که تو عبدش هستی از ملوک و پادشاهان آسمان است یا زمین؟ این یک. یعنی همون اول کار میگه آخه تو چجور ملحدی که بنده ملکی، بنده ملک زمین که نیستی، بگه مثلا من بنده ملک ایران هستم یا فلان کشور هستم، تو بنده ملک آسمان هستی. وقت میشه کسی ملک آسمان رو و خدا رو انکار کنه در این حال بنده او باشد؟ این یک. دوم، و اخبرنی عن ابنک عبدالله، این فرزندت که عبدالله هست، بگو که این عبد و اله سما ام عبد و اله الارض. خودت که خوب الا تا جوابش رو پیدا کنی. فرزندت چی؟ فرزندت که عبدالله، این الله اله زمین است یا اله آسمان؟ قول ما شئت تخصم، هرچی دلت میخوای بگو، از عهده بر نمیای. هرچی که بخوای بگی حرفت حرف نادرست خواهد بود. چرا نادرسته؟ اگر بگی که این اله اله زمین است، یکی از همین بت هاست، خب این ایراد داره. اله زمین، زمین الهی غیر از اله آسمان نخواهد داشت. بنابراین تو نمیتونی بگی من فرزندم بنده یکی از این بت هاست، به خاطر اینکه دلایلی علیه این گفتت وجود دارد. اگر بگی که من یا فرزند من بنده اله آسمان است، چجوری میشه که فرزند تو بنده اله آسمان باشد و تو اله آسمان رو انکار کنی؟ هر جور که بگی پاسخی نداری و از هر طرف دلائل علیهت وجود داره. قال هشام بن الحکم، هشام بن الحکم میگه که فقلت للزندیق، من به زندیق به این ملحد گفتم که اما ترد علی، نمیخوای جواب بدی؟ جواب بده که این عبد ملک کجای زمین یا آسمان، فرزندتم عبد اله زمین است یا آسمان. قال فقبح قولی، میگه زندیق بهش برخورد و عصبانی شد و سخن من رو شماتت کرد، به گونه ناسزا گفت. حالا چی گفته دیگه؟ هشام نگفته، ما هم دنبالش نیستیم چی گفته، ولی بالاخره بدیبی را گفته به هشام که خب تو چه کار داری؟ من خودم میخوام جواب بدم. جواب میدم. خیلی خوب. فقال ابو عبدالله علیه السلام اذا فرغت من الطواف، هر موقعی که طواف من تمام شد، فاتنا، بیا پیش ما، تو با هم دیگه صحبت کنیم. فلما فرغ ابو عبدالله، وقتی که امام صادق فارغ شد از طواف، اتاه زندیق، زندیق اومد نزد امام صادق، فقعد بین یدی ابی عبدالله، روبروی امام صادق علیه السلام نشست، و نحن مجتمعون عنده، ما هم همه نزد امام صادق بودیم، در حالی که همه ما نزد امام صادق بودیم، اومد دقیقا روبروی امام صادق نشست. حالا از اینجا بحث توحید شروع میشه. فقال ابو عبدالله علیه السلام للزندیق، امام صادق و زندیق فرمود که اتعلم ان للارض تحتا و فوقا. اول اینو خدمتتون عرض کنم که زندیق ملحده، منکر خدای متعال، منکر میگه خدایی وجود نداره. حالا سوالات امام صادق رو ملاحظه بفرمایید. امام صادق میفرماید که آیا میدونی که زمین یه پایینی دارد و فوقا یه بالایی داره؟ یعنی پایین تر از زمینم جایی هست، بالاتر از زمینم جایی هست؟ قال نعم، بله، عالم که همین زمین نیست، بالاتر از زمین وجود داره، پایین تر از زمین هم وجود داره، بالاتر از زمین مثلا ستارگان وجود دارن، سیارات وجود دارن یا هر چیز دیگری که ما خبر نداریم، پایین تر هم همینطور. در واقع این زمین یک قطعه است توی یک فضای بسیار بزرگ، یا نامتناهی یا بسیار بزرگ. پس کل عالم اینجایی نیستیم که ما هستیم، این بالا داره پایین داره. قال فدخلت تحتها، آیا اون پایین زمین رفتی؟ انتهای زمین از حیث عمق رفتی تو اون آخرش؟ نه. قال الله، نه، من نهایتا مکه رفتم، مدینه رفتم، مصر رفتم، همینجا رو رفتم، ما از اونور زمین و پایین زمین خبر نداریم. قال فما یدری که ما تحتها، پس چی چیزی سبب شده است که تو اطلاع از اون پایین زمین پیدا کنی؟ یعنی وقتی تو پایین زمین که نرفتی، از کجا درباره پایین زمین و زیر زمین و تحت زمین اطلاع داری؟ اطلاعات همین که میگه خدای وجود نداره، و شاید خدا اون پایین زمین باشه. قال لا ادری، نمیدونم. الا انی اظن ان لیس تحت شیئون، گمان میکنم که پایین زمین هیچی نیست، تحت زمین چیزی وجود نداره. فقال ابو عبدالله علیه السلام فظنوا عجز لما لا تستيقن. امام صادق فرمود که بنابراین تو گمانی داری، این گمان هم نشان ناتوانی تو از یقین است. شما نمیتونی بگی که من دیدم اونجا خدا نیست، میگی شاید نباشه. خب در مقابل شاید نباشه، شاید باشه هم هست. خیلی خب، این در مورد پایین تر از زمین، که از پایین تر از زمین خبر نداری، بدون اینکه خبر داشته باشی، دیده باشی، جایی تو کتابی دفتری خونده باشی، همینجوری میگی که اونجا هیچ کس نیست یا شاید کسی نباشه، از جمله خدا ممکنه نباشه. ثم قال ابو عبد الله علیه الصلاه والسلام افسعدت السما، امام صادق فرمود که خب پایین زمین رها کنیم، آیا این بالا را چی، در این جایی که قرار داری به سمت آسمان رفتی، به سمت ستارگان رفتی یا نه، که اینجا بالای سماست، صعود در آسمان کردی یا نه؟ قال الله، من کجا، آسمان کجا؟ قال افتدری ما فیها، میدونی که در این آسمان بالاتر از خود چی چیزهایی وجود دارد؟ قال الله، نمیدونم. قال عجبا لک لم تبلغ المشرق و لم تبلغ المغرب و لم تنزل الارض و لم تسعد السما و لم تجز هناک. خیلی جای شگفتی است که نه تو مشرق این زمین رفتی، نه مغرب زمین رفتی، نه از زمین نزول کردی، در زمین، بیرون زمین، تا انتهای زمین رو نرفتی، آسمان رو هم نرفتی و صعود نکردی در آسمان و هیچ کدام از اینا، ولم تجاوز، هیچ کدام از اینا رو عبور نکردی، نه به شرق، نه به غرب، نه به بالا، نه پایین، جا نرفتی، اما در این حال فتعرف ما خلقهن، ما خلفهن، در هیچ جا نرفتی تو بدونی که اون بعد از زمین چیست، فوق زمین چیست، مشرق زمین چیست، مغرب چیست، نرفتی تو بدونی، اما در این حال و انت جاهد و موافیه، نه انکار میکنی، میگی چی نیست. آدمی که اطلاع از جایی نداره، انکار کردن به چه معناست؟ و هل یجحد العاقل ما لا یعرف، آیا آدم عاقل چیزی که نمیشناسه رو انکار میکنه؟ بهش بگن مثلا 8-8 چند تا نمیدونه، ولی ما هر عددی بگیم میگه نه این نیست. آدم عاقل کم چی کاری، آدم عاقل یا میدونه اطلاعاتش آشکار میکنه، یا نمیدونه میگه من چه میدونم. انکار کردن مال جایی است که بدانی و اونی که انکار میکنی خلاف دانایی تو باشد. آدم عاقل چنین کاری میکنه؟ زندیق میگه که قال زندیق ما کلمنی به هذا احد غیرک، تو بال هیچ کس همچی اینجوری با من صحبت نکرده بود؟ تو بال هر جوری صحبت میکردن میبینیم خب حرفاشون حرفایی است که میتونیم بگیم خدا وجود نداره، اما اینجوری که یه نفر از من بپرسه که برو تو آسمان، شاید خدا تو آسمان باشه، برو تو زمین، شاید خدا تو زمین باشه و مانند اونها، هیچ کس اینجوری با من صحبت نکرده بود. اول این قبل از این کال ادامه بدم خدمتتون عرض کنم که اینا نشون دهنده اینه که این زندیق کالا عالمی است که از مصر زحمت مسافرت رو بر خودش تحمل کرد و اومده مدینه برای اینکه با یه عالم دیگری صحبت کنه، باش مناظره کنه. در مدینه نبوده، 500 کیلومتر دیگه رفته مکه، در اونجا رفته باشون داره گفتگو میکنه. حکایت داره که اطلاعات عصر و زمان با اینکه این عالم عصر و زمان خودشه، ولی اطلاعاتشون بسیار اندک و محدوده. اون چیزی که این عالم به عنوان یک نفر که میخواد بره با امام صادق علیه السلام مناظره کنه اطلاع داره، اصلا چیزی به حساب نمیاد. این حکایت داره که اصلا نمیدونه که اون کسانی که میگن که خدای متعال هست، خدا وجود داره، خدا هم واحد هست، اون رو جسم نمیدونند. اگه اطلاعات داشت، طبعا در مقابل امام صادق یه نکاتی رو حداقل میتونست بگه برای اینکه مطلب دقیق تر روشن بشه. میگفت که خدا اگر بخواد باشه همه جا باید باشه، نه اینکه ما انتهای زمین بریم یا تو آسمان بریم، شرق عالم بریم، غرب عالم بریم، ببینیم خدا هست یا نیست، چون نمیدونیم پس نباید چی بگیم. نه، خدا اگر باشه همه جا باید باشه، اگر جایی نیست یعنی در جای دیگر هم نیست، در حالی که چنین فهمی رو نداره. اینا معمولا ماتریالیست ها، منکران خدای متعال همین جوری هن. نه فقط حالا اون عصر و زمان، منکر چون خلاف برهان داره عمل میکنه، اطلاعاتش و آگاهیاش خلاف برهان است. خلاف برهان یعنی مجموعه توهماته، مجموعه تخیلاته. چون مجموعه تخیلاته، اون عصر مگر کسی زندیق بود و منکر بود و ماتریالیست بود، اطلاع درستی نداره و توانایی مناظره کردن با عالم های معمولی و متوسط رو در حوزه توحید نداره، تا چه رسد با امام صادق؟ این عصر و زمان هم همین گونه است. اون زمانی که آپولو 11 رو این شوروی سابق فرستادن کره ما، وقتی از کره ما که برگشت، خبرنگار دورش رو گرفتن، عکاسا دورش رو گرفتن، با این صحبت می‌کردن. خب چه خبر بود؟ اولین سوال یا یکی از اولی ترین سوالاتی رو که خبرنگار از اون مسافران فضا سوال کرد اینه که ما در زمین کرچی گشتیم، اعتقاد کمونیستیست دیگه، در زمین کرچی گشتیم خدا رو ندیدیم، تو کره ما خدا بود؟ میگه نه، اونجا رو مرچی نگاه کردیم خدا نبود. و خبرنگار میگه که خب پس معلوم شد که ما بیراه نگفته بودیم، پس معلوم شد که واقعا خدا وجود نداره. وقتی در زمین وجود داره، در ماه وجود نداره، در خورشید که دیگه نمیشه خدا وجود داشته باشه که. حالا چنین آدمی که بخواد مناظره کنه با یه عالم، بخواد مناظره کنه نه با امام معصوم، پیداست که چیزی برای گفتن نداره. این اختصاص بود زندیق اون زمان این زمان نداره. به طور کلی کسانی که سخنشون حرفشون خلاف برهانه، چیزی برای گفتن ندارن، به خاطر اینکه چیزی جز موهومات و تخیلات ندارن. بعد فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق اینجوری فرمود، فانتم فی ذالک فی انتم من ذالک فی شک. خب تا حالا معلوم شد که تو منکر خدا نیستی، بلکه شک داری که خدا هست یا نیست. اینجا رو نگاه میکنیم میگه خب نمیبینیم خدا رو، شاید باشه شاید نباشه. خب اینجا رو میگیم با چشمامون نگاه کردیم نبود، اما انتهای کره زمین رو، زیر زمین رو، بالای زمین رو، آسمان رو، اینجا رو که دیگه نمیتونی بگی که من ندیده میدانم که نیست. این در این گونه موارد بگید که من منکر نیستم بلکه شک دارم. این تعبیر رو چند قرن قبل، بعد حدود 19 قرن بعد، وقتی که کاپلستون از متکلمین بزرگ مسیحی با برتران راسل که از فیلسوفان، فیلسوف تحلیلی است، شاید بنیانگذار فلسفه تحلیلی هم باشد، در منطق ریاضیات هم شخصیت بسیار بزرگی است و منکر خدای متعال هست، در اون کتاب چرا مسیحی نیستم، اونجا میگه من دیگه مسیحی نیستم. چرا مسیحی نیستم؟ استدلال نگاه کنید، با این زندیق بسنجید. حالا او در اصل زمانی بوده ریاضیات وجود نداشته، فلسفه وجود نداره. حالا الان که فلسفه وجود داره، ریاضیات وجود داره، شخصیت هایی که درس خوندن، مطالعه کردن، ده ها کتاب خوندن، نوشتن و مانند اینها، ببینید استدلال رو نگاه کنید. میگه که من مسیحی نیستم به این دلیل. میگه مهمترین و بهترین دلیل معتقدان به خدای متعال این است که هر چیزی نیاز به علت دارد. واخ میگه که من مچشون رو گرفتم، اگر هر چیزی نیاز به علت دارد، خب خدا هم یه چیزی است باید علت داشته باشد، علت خدا هم باید علت داشته باشد و همینطور تا آخر. پس ما از اینجا میفهمیم که حالا که نمیشه تسلسل رو پذیرفت، پس گویی میشود یه چیزایی باشه علت نداشته باشه، از جمله همین جهانم باشد. میگه من فهمیدم نکته رو، من در استدلال این برهان امکان وجوب رو منظورش هست. میگه مهمترین برهانشون این برهان امکان وجوب، یا حالا شبیه برهان برهان علیت هست، و من مچشون رو گرفتم، اشکالش رو فهمیدم. خودشون این متکلمین ده ها قرن متوجه نشدن چی دارن میگن. در مسیحیت میگه 20 قرنه که اینا دارن همین استدلال رو میارن، برهان علیت رو میارن، ولی اشکالش رو نفهمیدن. و وقتی مناظره که میکنه، خب ببینید این درسته که ریاضیدان بزرگ هست، ولی قرار نیست که هر کس ریاضیدان بزرگ باشه در همه حوزه ها بزرگ باشد، قرار نیست هر کس فیزیکدان بزرگ باشه در همه حوزه ها بزرگ باشد. یکی از مغالطه هایی که انجام میشه اینه که میگم فلانی مثلا هاکینگ فیزیکدان بزرگی است در عصر ما، او درباره خدا گفته است که خدا وجود ندارد. خب این خود گفته است، کسی در حوزه غیر اطلاعات خودش و آگاهی خودش حرف بزنه، حرف بی خود گفته، هر کی میخواد باشه باشه. راسل در حوزه ریاضیات، در حوزه فلسفه تحلیلی، فلسفه زبانی بگوید، هر چی گفت به عنوان صاحب نظر. البته در همونی هم که میگه در واسه که نمیشه قبول کرد که آرایشو نقد میکنیم، بررسی میکنیم، درستاشو میپذیریم، نادرستاشو نمیپذیریم، چنان که همین کارو دیگران هم با ما انجام میدن. اما در جایی که اطلاع نداره، در جایی که از اولین سخنش میگه که بهترین استدلال موحدان این است که هر چیزی علت دارد، و یه نفر بهش میگه که کدام موحدم چی حرفی زده؟ کی گفته هر چیزی علت داره؟ نگفتن هر چیزی، گفتن هر چیز ممکنی، هر چیز نیازمندی، هر چیز حادثی، هر چیز متحرکی، این تعابیر را آوردن. به قول مطلق نگفتن تو شما بگین هر چیزی خودم چیز است، بنابراین احتیاج به علت داره. کسی که این نکات ابتدایی و سطحی رو متوجه نمیشه، یعنی در این حوزه نظرش نظر عوامانه است، نه نظر عوامانم. عوامم هم چی اینجوری سخن نمیگه. اومد با در تلویزیون بی بی سی اومدن دو نفری با هم دیگه مناظره کنن در باره اینکه خدا هست یا نیست. یه زمان این مباحث مخصوصا در زمان پوزیتیویست‌های تحلیلی و بعد از اون تا حدوداً 1970-80 این بحث‌ها خیلی بحث‌های زنده بود که یکی میگفت خدا هست، دیگری میگفت خدا نیست، با هم بحث می‌کردن، گفتگو می‌کردن. مخصوصاً چون زمان دوره اوج کمونیست‌ها هم بود که خدا را انکار کرده بودن، پوزیتیویست‌ها هم جلوتر به طور کلی دین و گزاره‌های دینی و مانند اون‌ها را انکار کرده بودن، از این بحث‌ها وجود داشته. این دو نفر اومدن تو تلویزیون بی بی سی شروع کردن بحث گفتگو کردن، راه‌های پنجگانه آکویناس رو کاپلستان مطرح میکنی یکی یکی و همینطور قدم به قدم در مناظره پیش میرن. آخر راسل پاسخ برای گفتن نداره و کاپلستان بهش میگه که از این مجموعه گفته ها و نظریات شما گفتین نشان دهنده اینه که شما منکر نیستی، شما شک داری، دلیلی بر وجود خدا نمیبینی، این دلایل قبول نداری، اما دلیلی هم که بر نبودن خدا نداری که. او میگه آره من شک دارم. نوع منکران خدای متعال اگر واقعا منکر باشن که گمانم اینه که هیچ کس در واقع منکر نیست، اما اگه کسی منکر باشه در واقع منکر نیست، بلکه این شک دارد که آیا خدا هست یا نیست، هیچ دلیلی بر رد خدای متعال نمیتوان ارائه کرد. بهترین و برترین و مفصلترین برهان یا دلیلی رو که از گذشته دور ادامه دادن دلیل شره، اونم شرم که نشون دهنده ناتوانی انسان، نادانی انسان. این که ما بگیم این به درد نمیخوره پس خدایی نیست، کی گفته که این به درد نمیخوره؟ مگه همه این به درد خوردن و به درد نخوردن رو شما متوجه میشین؟ خیلی چیزا رو هزار سال قبل میگفتن که اینا ناشناخته، نادرست، بی دلیل، بی حساب و کتابه. حالا میگن حساب کتاب داره. خیلی چیزا رو ممکنه حالا بگن بی حساب و کتاب، 100 سال دیگه، 1000 سال دیگه بگن. بنابراین منکر خدای متعال دلیلی بر ادعای خودش ندارد، حد اکثر اینه که میتونه بگه که من شک دارم، یعنی میتونه بگه این دلایلی که شما بر وجود خدا ارائه کردید یا بر وحدت خدا ارائه کردید کفایت نمی کنه، حد اکثر اینه. ولی در این حد اکثر هم عناد به خرج میده و الا دلائل فلسفی، مخصوصا دلائل فلسفی بر اثبات وجود خدا، همچنین دلائل فلسفی بر وحدت خدای متعال چیزی نیست که بتوان انکار کرد. بله ممکنه کسی مانند راسل بگه که من متوجه نمیشم که امکان یعنی چی. اگه کسی اینجوری سخن بگه بله، میگه هر چی رو که شما دلیل بیارید بگه من نمیفهمم. بعد نمیفهمید یعنی رها کنیم بریم مسئله دیگری رو مطرح کنید. امام علیه السلام بهش میفرماید که اینجور که معلومه تو شک داری، نه اینکه منکر خدای متعال هستی، باید بگی من نمیدانم خدا هست یا نیست. و قال زندیق و لعل ذلک، شاید هم همینجور که شما میفرمایید است، یعنی اصلا تا بال فکرم نکرده بوده که واقعا منکر یا شاکه، حالا تازه متوجه شده که آدم میخواد یه چیزی رو بپذیره باید دلیل داشته باشه، بخواد انکارم کنه باید دلیل داشته باشه. اما وقتی دلیل نه بر اثبات وجود داره نه بر انکار وجود داره، موضع شک و تردید هست. فقال ابو عبدالله، این نکته بسیار خوب و لطیفی رو امام صادق علیه السلام میفرماید که ایها الرجل، ای مرد، لیس لمن لا یعلم حجت علی من یعلم. ببینید وضعیت خودتو با من مقایسه کن. من میدانم که خدا هست، شما نمیدانید که خدا هست یا نیست. آیا آدم جاهل حرفش بر حرف عالم غلبه دارد، حاکم است؟ آیا او حرفی دارد که حجتی علیه عالم بشود؟ جاهل با همه وجود میگه که من نمیدانم. وقتی کسی نمیداند دیگه حرفی نمیتونه بر اون کسی که میداند، یا حداقل میگوید میدانم، حرفی نمیتونه بر او تحمیل کنه، یا حرفی نمیتونه به عنوان حجت و حاکم بر او اظهار کنه. خب اینا دیگه جزء مسئله اولی است، یعنی جزء مسئله نیست که آدمیان بگن خب حالا باید درس بخونیم ببینیم که جاهل میتونه که حرف نداشته اش را، استدلال نداشته اش را بر عالم و سخن عالم و استدلال عالم برتری بده. میگه به عقلتون مراجعه کنید. اینا جزء مسائل بسیار اولی و بسیار روشن و واضح است که جاهل نمیتواند در مقابل عالم اظهار نظر کند و حرف خودش هم برتری بده بر عالم. جاهل فقط میتونه بگه که من ساکتم، من سر در نمیارم شما چی میگین. این حد اکثر برد سخن جاهل اینه که بگه من نمیفهمم شما چی میگین. همین. اما اگه قرار که با عالم گفتگو کنه باید علم داشته باشه، آگاهی داشته باشه، بگه من میدانم اونور زمین رو رفتم، بالای زمین رو رفتم، شرق رو رفتم، غرب رو رفتم، یا اگر نرفتم من دارم استدلال میکنم که شرق عالم هم مثل اینجاست، غرب عالم هم مثل اینجاست، تحت زمین و فوق زمین هم مثل اینجاست. اگر اینجا نیست یعنی یا باید استدلال کنه عالمانه، اما اگه جاهل است میگه که من نمیدانم، جای بحث و گفتگو هم ندارد. ای مرد، اون کسی که نمیداند و جاهل است حجتی بر عالم ندارد، ولا حجت للجاهل. اصلا جاهل نه فقط علیه عالم حجت نداره، بلکه خودش هم حجت ندارد. حجت یعنی علم، یعنی ابزار احتجاج، ابزار احتجاج مال عالم هست. بعد فرمود که یا اخا اهل مصر تفهم عنی، ای برادر مصری سعی کن که اون چیزی که من میگم بفهمی، سعی کن که از من اطلاعات به دست بیاری، علم به دست بیاری. فانا لا نشک فی الله ابدا، ما هرگز در خدا شک نداریم. تو شک داری؟ خب دو نفر که یکی راه رو بلد، یکی راه رو بلد نیست، یکی محاسبه بلد اون یکی دیگه بلد نیست، تکلیف چیست در اینجا؟ تکلیف اینه اونی نمیدونه به اونی که میدونه مراجعه کنه. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا عالم و جاهل در عرض هم دیگر هستن؟ هرگز این چنین نیست، احتیاج پاسخ دادن هم نداره، چون جاهل چیزی برای گفتن ندارد، عالم چیزی برای گفتن دارد، بنابراین هم عرض نیستند. یعنی عالم با جلوتر حرکت کنه، جاهل هم پشت سرش حرکت کنه اگر میخواد چیزی یاد بگیره، اگر عناد دارد و اگر قصد تمرد و اسیان عقلی داره اون دیگه خودش میدونه. حالا استدلال ملاحظه بفرمایید، از همین تعبیرهایی که خدمتتون عرض میکنم هست که مؤلف گفته که این برهان برهان حدوثه یا دلیل دلیل حدوث است. حالا اینا رو شرحش رو بعد خدمتتون خواهم داد. حضرت فرمود که اما تر الشمس و القمر و اللیل و النهار یلجان فلا یشتبهان، نمیبینی که خورشید، ماه، شب، روز پیوسته خورشید میرود جای جای ماه، ماه میرود جای خورشید، شب میرود جای روز، روز میرود جای شب، همین پیوسته جاشون رو تغییر میدن، اما در این حال با هم دیگه اشتباه نمیشوند، با هم دیگه درگیر نمیشوند، با هم دیگه برخورد نمیکنند. هیچگاه شب روز نشده، هیچگاه روز شب نشده، هیچگاه خورشید با ماه برخورد نکرده، ماه خورشید نشده، خورشید ماه نشده. میبینی که این همچی وضعیتی در عالم وجود داره. و یرجعان، همینطور ماه میره دوباره سرجه اولش میاد، روز دوم، روز سوم، خورشید هم همین گونه است. روز تمام میشه فردا دوباره آغاز میشه، شب تمام میشه فردا شب دوباره شروع میشه. اینو که میبینی که آیا میبینی یا نه؟ قدت تر را، اینا به گونه قطعی و ضروری و تخلف ناپذیر شب روز میشه، روزم شب میشه، ماه میچرخه جای خورشید میگه و خورشید جای ماه رو میگیره. میبینی که اینا از مدار خودشون یک ذره تعدی نمیکنن، خارج نمیشون. ما اگر یادمون باشه 10 سال پیش، 20 سال پیش خورشید مثلا از این نقطه طلوع میکرده، همچنان ادامه داره، در تابستان اینجوری بوده، در زمستان اینجوری بوده، هزار سال دیگه میشه پیش بینی کرد، هزار سال قبل میشه که محاسبه کرد که خورشید دقیقاً در یک مدار معینی حرکت میکنه، ماه در مدار معینی حرکت میکنه. ما سال گذشته 5 سال 10 سال پیش که یادمونه، اون کسانی که 80 سال 100 سال پیش یادشونه میدونستن که در این تاریخ طلوع خورشید کی هست، یعنی آغاز روز کی، انتهای روز کی هست، آغاز شب کی. اینو به نحو مستر، مستر در اینجا به معنی تحمیل نیست، به معنی تخلف ناپذیری است، به معنی ضروری بودن هست، به گونه ضروری و تخلف ناپذیر خورشید و ماه و شب و روز دارن حرکت میکنن. لیس لهما مکانون الا مکانهما، جاشون همیشه همونی که پارسال بوده، پارسالش مثل پیرارسال هست، سال قبلش مال سال قبل، اصلا جاشون رو تغییر ندادن. در تو عرض کردم خدمتتون در تابستان اگر مثلا از این نقطه طلوع میکنن، در این نقطه غروب میکنن، 10 تابستان و 100 تابستان قبل هم همین گونه بود. اگه در زمستون جاشون تغییر پیدا کرده، 10 زمستان و 100 زمستان دیگه هم قبلا همین گونه بود. فان کان یقدران علی ان یذهبا فلم یرجعان، اگر ماه و خورشید این قطعیت و ضرورت رو نداشته باشن، این مسیر معین رو نداشته باشن، حق انتخاب داشته باشن، اختیار داشته باشن که بیایم برون، امروز از اینجا بیام فردا از یه جای دیگه در بیان، روز امروز حالا شروع بشود فردا یه جای دیگه شروع بشود، اگر چنین اختیاری و چنین عدم ضرورتی رو، چنین عدم قانونمندی رو اگه داشتن، اگر اینجور بود فلم یرجعان، روز میرفت دیگه هرگز بر نمیگشت. این که روز میره فردا بر نمیگشت، سالی 365 بار روز همینجور داره تکرار میشه، در 10 سالش 10 برابر، در 100 سالش 100 برابر. اینا اگر میتونستن غیر مسیر دیگری رو بروند، اگر مسیرشون قطعی و ضروری نبود، میرفتن دیگه بر نمیگشتن. و این کانا غیر مضطرین، مضطرین، اگر این دو ماه و خورشید، روز و شب، اگر اینا مستر نبودن، یعنی مسیر و مدار ضروری و قطعی نداشتن، فلم یسیر و لیل نهارن و نهار و لیلن، اصلا اینجوری نبود که پایان روز شب باشد، پایان روز همینطور روز بود. به خاطر اینکه اگه قرار بود که خورشید دوباره برنگرده، یعنی شب ادامه پیدا میکرد. اینکه برگشته، بنابراین میبینین که چون خورشید این مسیر رو داره دور میزنه، شب و روز هم داره جاشون تغییر پیدا میکنه، ولی مثل دیروز و مثل روزهای قبلشون. فلم یسیر لیل و نهارم و نهار و لیلن اذتر را والله یا اخا اهل مصر الا دوامه ما. این به خدا قسم ای برادر مصری، این ماه و خورشید در یک مسیر دائمی در حال حرکت هستن، دائبین هستن یا دائبین هستن، به گونه ای که مسیرشون اصلا تغییر پیدا نمی کنه. والذی اضطرهما احکم منهما، حالا کی یکی مدار رو بهشون داده، بهش گفته از این مسیر بروید، این مسیر رو به صورت قطعی براشون. این که خدمتتون عرض میکنم که این اضطرار به معنای جبر و اکراه و اضطرار و مانند اینها به این معانی که ما میگیم نیست. جبر اونه که سلب اختیار بشود، سلب قدرت از موجودی بشود. اضطرار آن است که عوامل درونی سبب میشود که برخلاف میل شرکت کنه. اکراه آن است که عوامل بیرونی سبب بشود برخلاف میلش انجام بدهد و کاری رو انتخاب کنه و انجام بدهد. هیچ کدوم از اینجا مقصود نیست. مقصود نیست که این موجودات اختیار ندارن، نه، این موجودات کاری رو که براشون تنظیم شده است انجام میدن با میل و اختیار، ولی از این حوزه میل و انتخاب و اختیارشون یا میل حوزه اشتیاقشون اصلا خارج نمیشون، تحمیل نشده است بر اونها، ولی در این حال که تحمیل نشده است با میل و رغبتشون یک ذره انحراف را هم ندارن. اونجا که خدای متعال فرمود که ما به ما زمین و ماه و مانند و آنها گفتیم که میاد با میل خودتون میاد یا بیاریمتون، گفتن اتینا طائعین، ما با میل خودمون میایم. تمام عالم هستی با میل و رغبت حرکت میکنن در مسیر خودشون. آتش با میل و رغبت میسوزونه، مثلا یخ با میل و رغبت، یعنی اختزاعات ذاتی یا تمایلات ذاتی یا کشش های وجودیشون هست، بنابراین تحمیل درشون نیست. ولی اینجوری نیست که حالا که تحمیل درشون نباشه، مثلا بچه چموشی باشن بگن حالا که بزرگترم نیست کارهای غیر قانونمند انجام بدم، کارهای خلاف قاعده انجام بدم. نه، مسیر کاملا مسیر معینه، تو این مسیر معینم با میل و رغبت انجام میدن، مانند کاری که انسانهای معصوم انجام میدهن، انسانهای عالم انجام میدهن. انسان عالم مسیر، حالا البته نه فقط معصومین، غیر معصومین هم همینطوره، هر کسی با میل و رغبتش صبح حرکت میکنه میره محل کارش، یه جای دیگه نمیره. اینجوری نیست که یه بار بره طرف فردوسی، یه بار بره طرف ترقبی، یه بار دیگه هم بره یه کوچه پس کوچه‌ای شهر بچرخه، چنان که پایان کارش هم با میل و رغبت برمیگرده. پیوسته مسیر اینه که صبح میره سر کار، بعد اصلا برمیگرده، در عین حال که مسیرش رو عوض نمیکنه، ولی با میل و رغبت هم انجام میدهد. حالا اگر کسی باشد که خیر و مصلحت این مسیر رو فهمیده باشه، ادراک کرده باشه، این قطعا و یقینا در هیچ شرایطی تخلف ندارد، مانند انسان معصوم. این که تخلف ندارد، نه اینکه چیزی بر او تحمیل شده باشد، حق انتخاب دارد، اختیار دارد، ولی اون بهترین را انتخاب میکنند. مانند این که از این انسان‌های کره زمین نگاه کنید، از انسان‌های این شهر بپرسید، این چند بار شده که در فصل تابستان آب فاضلاب رو بنوشند؟ هیچ وقت نشده. این که هیچ وقت نشده یعنی اختیار ازشون سلب شده بود؟ نه، اختیار ازشون سلب نشده، ولی در عین حال اون کاری رو انجام میدن که عقلشون میگه باید انجام داد. فرمود که اون کسی که اینها رو در یک مدار دائم قرار داده، اون کسی که این میل و شوق را در اینها ایجاد کرده، اون کسی که ضرورت رو به اینها بخشیده، او حکیمتر است، عالمتر است، کاملتر است و بزرگتر است. فقال زندیق، این منکر گفت که صدقت، درست گفتی، اینا به اختیار خودشون نیست، با انتخاب خودشون نیست، مسیرشون پیوسته عوض نمیشه، گهگاه هم عوض نمیشه. خیلی خوب، فقال ابو عبدالله. ببینید اگر مثلا کسی یه سوالی داره تا همینجا این سوالی بنده خدا تموم شده، عالم اون کسی است که وقتی کسی سوالی کرد به اندازه‌ای که لازم هست برای او سوال میگه. بنابراین تو همینجا معلوم شده که نه، یکی هست، یکی هست که مدار رو به اینها داده، این ضرورت رو به اینها داده، همینجا کفایت میکنه. ولی با توجه به این که این ملحد از مصر آمده است تا مدینه خیلی راه اومده، حکایت داره که این طالب علمه، حداقل اینه که طالب علمه. وقتی مدینه دیده که امام صادق نیست، نگفت حالا نبود که نبود، برمیگردیم سر شهر و زندگی خودمون، ما چیمون کم بوده که اینجا اومدیم. این مسیر مدینه تا مکه رو هم طی کرده، مکه هم که اومده امام صادق علیه السلام دیده، امام صادق هم یه جمله بهش گفته، یه جمله گفته که حسابی نکشو چیده. اما در این حال با اینکه بعدش اومد وقتی که هشام ابن حکم بهش گفت که اگه میتونی جواب بدی، بعدی بیران گفت به هشام، یعنی عصبانی هم شده. ولی در این حال وقتی امام بهش فرمود که من فعلا دارن طواف انجام میدم، الان وقت گفتگو نیست، برو وقتی طواف من تمام شد بیا. این میره دوباره برمیگرده. این نشون دهنده اینه که طلب علم داره، طالب علمه. حالا عالم نسبت به طالب علم بیمهری نمیکنه، میگه حالا که این اومده این همه راه رو، ما به اندازه لازم قناعت نمی کنیم و کفایت نمی کنیم. ادامش رو ملاحظه فرمایید. فرمود که قال ابو ثم قال ابو عبدالله علیه السلام یا اخا اهل مصر. امام صادق فرمود که ای برادر مصری، ان الذي تذهبون الی و تظنون انه در. این نکته ایوان اینه که تو این گفتگویی که با امام صادق علیه السلام این زندیق داره، اصلا نگفته که خب زمین رو کی میچرخونه، زمین رو تو مدار خودش کی قرار داده، ماه و خورشید رو کی در مداره، هیچی نگفته. ولی امام صادق میدونه که اینی که خدا رو منکر هست باید یه اعتقادی داشته باشد که بتواند حرکت زمین، ماه، خورشید، شب، روز رو تعبیر کنه. این اگر بگه که اگر از این سوال کنیم که چرا ماه میچرخه، بگه من چه میدونم، بگه چرا خورشید میچرخه، بگه من چه میدونم. خب این کسا اهل بحث و گفتگو نیست، این که عالم نیست، این متعلم هم نیست، این هیچی نیست. ولی کسی که میاد میگه نه خدا وجود نداره، حتما باید یه حرفی جایگزین داشته باشه. ما باشیم احتمال میدیم، میگیم خب حالا این خدا را قبول نکرده، آیا میگه که مثلا یه موجود دیگری وجود داره؟ این یک احتمال. احتمال دیگر اینه که این حرکت زمین در این مدار ذاتی زمین هست، اینم یک احتمال. احتمال دیگر اینه که به صورت اتفاقی داره میچرخه. ما باشیم احتمالات مختلف رو یا از خودی سوال میکنیم، میگیم که خب حالا این ماه و زمین رو کی چرخونده، یا اگر نخواهیم بپرسیم احتمالات مختلف رو میگیم، میگیم اگر نظر شما این است که یک موجود دیگری غیر خدا داره میچرخونه، اشکالش اینه. اگر منظور اینه که این حرکت ذاتی این موجود هست و در این مدار قرار داره، اشکالش اینه. اگر فکر میکنید که این حرکت اتفاقی و تصادفی است، علتش اینه، این اشکالش اینه. ولی امام صادق علیه السلام این فرض رو که دیده، معرفی هم حداقل در روایت نداریم که معرفی شده باشد که این عقاید چیست، افکارش چیست، از این گفته هاش حضرت میداند که او به جای خدا چه چیزی رو قرار داده. چه چیزی رو قرار داده؟ دهر. حالا بعد خدمتتون عرض میکنم که دهر حداقل در حوزه فرهنگ اسلامی و فلسفه اسلامی معناش چیست، اما اینی که او داره میگه این به معنای این معنایی که ما مد نظرمون هست که ما میان زمان و دهر و سرمد فرق میگذاریم و فیلسوفان و مسلمان فرق گذاشتن. اون زندیق در اون عصر زمان از این اصطلاحات و از این اطلاعات آگاهی نداره. اونی که میگفتن، اونی رو که اونها اعتقادشون بود اینی که میگفتن که اقتضای جهان این است، اقتضای زمان این است، اقتضای زمانه این است. یعنی مثل اینکه بخواد اینجوری بگه که میگه زمین یه مدت گرد خودش چرخه، توی مدار نرفته، دیده خیلی درش نیست، یه بار دو بار ده بار رفته، آرام آرام عادت کرده. اینو بهش میگه دهر، یا زمان، یا زمانه، یا جهان، یا ترکیب جهان، یا تمرین و تکرار این حرکت ها، اینو بهش میگن دهر در اون عصر زمان، نه اون تعبیری که ما داریم که بعد خدمتتون خواهم گفت. حضرت فرمود که ان الذي تذهبون الی، این شما به جای خدا چه کسی را اعتقاد دارید که زمین رو این مدار خاص بهش داده، ماه و خورشید رو مدار خاص بهش داده، و تظنون انه در، شما گمان میکنید که این دهر است که این نظم و دقت دقت را و مدارهای دقیق و شگفت‌آور را برای ماه و خورشید و روز و شب و مانند اینها قرار داده. اینی که شما اعتقاد دارید ان کان دهر یذهب بهم، اگر این دهر است که ماه رو میبره، خورشید رو میبره، شب رو میبره و روز رو میبره، لما لا یردهم، چرا همچنان که میبره برشون نمیگردونه؟ مقصود اینه که ما دهر این ماه را یا خورشید را، روشن‌تر خورشید را صبح از مشرق آورده داره میبرش، همینجور داره میبرش به پیش. میگه به چه دلیلی اینو داره به پیش میبره، وارونش کنه؟ اول زورش کنه، زور که شد برش گردونه، ساعت ده که شد برش گردونه، نه که شد برش گردونه. چرا این میبرش یک مداری که ما میگیم فرد دوباره طلوع کرد، میده طلوع که نیست، این داره در یک مدار معینی حرکت میکنه، هم ما هم خورشید. چرا وسطاش یه بار نشده که این در تصمیم بگیره که برش گردونه؟ و اگر این دهری رو که شما میگین مثل خدا که نیست، یعنی حکیم نیست، علیم نیست، بلکه موجودی است، یا مثل موجودات طبیعی یا شبیه به موجودات طبیعی است. ما خیلی اتفاق افتاده که از این نقطه حرکت کردیم، هنوز به مقصد نرسیدیم، یه مرتبه یه چی یادمون رو برگشتیم، یه اتفاقی افتاده برگشتیم، ماشینمون متوقف شده ایستادیم، کتابمون رو فراموش کردیم، دوباره برگشتیم سر جولمون. چرا این اتفاق نمیفته؟ اگر دهر این کار رو میکنه، دهر چرا همیشه کار میزان و منظم انجام میده؟ ممکنه که مثلا اگر اون منکر و اون زندیق اگر میگفت که دهر حکیم است، عالم است، قادر است، بی حساب که نیست که همینطور خورشید ببره وسط، این مرتبه برش گردونه، رسونده به وسط نصف النهار تصمیم گرفته برش گردونه. این کار موجود غیر حکیمه که همینطور دمدمی مزاج هر کاری رو که خواست انجام میده. اگر اینو میگفت، یعنی میگفت که این جهان، کل جهان همین جهان ماده است، ولی جهان ماده علم دارد، عقل دارد، توانمندی دارد، حکمت و تدبیر دارد، اگر اینجوری میگفت، وقت این مسئله مطرح میشد که ببین پس شما هم در واقع به خدا اعتقاد دارین، منتها مصداق خدای شما با مصداق خدای ما تفاوت داره. ما میگیم یک موجود مجرد مبرای از هر گونه عیب و نقصی، از جمله جهل ندارد، از جمله عجز ندارد، از جمله بی تدبیری ندارد. اما شما میگین چی؟ شما میگین همین سنگی که نه تجرد دارد، نه کمال دارد، نه قدرت، هیچ کدام از این نداره، میگین تمام صفاتی رو که یک موجود اعلای از این طبیعت باید داشته باشه، شما به یک موجود طبیعی نسبت دادی، همین دلیل ندارد. به کدام دلیل میگین که این سنگ اهل مصلحت است، مصلحت سنجی به حکمت و مانند اون هاست؟ ولی مخاطب اینا رو اصلا توجه ندارد و اینا رو متوجه نیست که حداقل اینه که بحث کنه، گفتگو کنه، عظمت امام علیه السلام، دقت سخنان امام علیه السلام به حدی است که او اصلا به این فکر نمیفته که خب اقلا دو تا کلمه صحبت کنیم، بگیم اصلا این ماه که میگیم داره میچرخه، ماه خودش عاقل است، با شعور است، با فهم است، عالم است، حکیم است، صاحب مصلحت است، اصلا اینا به ذهنش نمیرسه. یا این که نم متوجه میشه که اینو معلوم گفتم، اگر از این پرسید که به کدام دلیل، چی بگم غیر از اینو که خودمو سبک کنم؟ یا اگر اینو گفتم و دلیل نیاوردم، او دلیل بر رد من آورد، بنابراین از حوزه اطلاعاتشون عبور نمی کنند. فرمود که چرا که لمن لایر و دهم، چرا که برشون نمیگردانه؟ اگر زندگی بگه که اتفاقا برشون گردانده، همین که داره اینوری که میره، قبلا اینوری میرفته، داره برش گردون داره میره. و انکانی یرو دهم لمن لا یذهب بهم، اگر واقعا به نظر تو اینه که این قبلا جور دیگه بوده، حالا اینجوری میره، چرا تغییرش نمیده؟ اگر شما اینجا رو میگی مشرق، همینطور داره میره طرف مغرب، چرا وسط زور بر نمیگردونه؟ اگر اینجا رو میگی مغرب، قبلا مشرق اونجا بوده. بالاخره این فاعلی رو که شما غیر خدای متعال میدونید، این چرا به میل و رغبت خودش کار انجام نمیدهد؟ مشابه این رو در آیات قرآن داریم که حضرت ابراهیم علیه السلام با اون حاکم عصر زمان خودش بحث و گفتگو میکرد. اون حاکم عصر زمان گفت که شما مگر نمیگید که خدای متعال یحیی و یمیت، منم احیی و امیت. خدای شما جان انسان ها رو میگه، منم جان انسان ها رو میگیرم. گفت یه نفر از این محکومین و مجرمین رو بیارید. آوردنش، گفت من الان اگر بخوام اینو بگم اعدامش کنید، من اینو میراندم، اگر بخوام آزادش میکنم، احیاش کردم. اگر خدای شما این کار رو میکنه، منم این کار رو انجام میدم. حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود که خدای من ماه خورشید را از مشرق می آورد به سمت مغرب. اگه راست میگی تو نظر از مشرق بیار، از مغرب بیارش. این دیگه چیزی نیست که بگه خیلی خوب ما برش میگردونیم. یه حرفی رو اون حاکم اون عصر میتونست در مناظره بگه. اینا نشون دهنده اینه که میزان اطلاعاتشون بسیار اندک بوده، به خاطر همین میزان کمی میزان اطلاعاتشون از اینقدر غرور دارن. همچنان که علم سبب پیدایش غرور میشه، جهل هم همین گونه است. او میتونست بگه که این که میبینی خورشید از مشرق میاد، من از مشرق آوردمش، تو اگه میتونی بگو از مغرب بیارش. خب این میتونست که چنین چیزی رو بگه، ولی نگفت. حالا نمیدونیم او توجه داشته یا نداشته. حالا اگر میگفت چه اتفاقی میافتاد؟ یک راهش این بود که خیلی خوب حضرت ابراهیم با اعجاز از خدا بخواد که این میگه من خورشید از این از مشرق من دارم میارم، خدا دخالت نداره، تو از مغرب بیار تا اینکه این بفهمه آیا چنین کاری انجام میده یا نمیده. معجزات انبیا الهی در حد رفع شک و شبهه است، نه ایجاد اختلال در نظام آفرینش. این که درختی رو که خشکیده حضرت احیاش کنه، به اعجاز به اذن خدای متعال احیاش کنه، اما این که این درختی که همه سربالا سبز میشن رو یه نفر بگه که این درخت ها بینی چرا سبز میشن سربالا، چون من اراده کردم، تو اگه میتونی سبزش کن سرازیر بره تو خاک، یعنی نظام آفرینش اخلال ایجاد کنه، نه اینکه در نظام آفرینش تسریع ایجاد کنه یا در حد رفع شبهه برخی از کارهای انجام میده که انسانها توان انجام اون رو ندارن، ولی در این حال اخلال در نظام طبیعت نباشد. بنابراین اگر هم این بنده خدا میگفت که من خورشید رو من از زمین دارم، از مشرق دارم میارم، به مغربم دارم میبرمش، تو اگر راست میگی خدای خدا، تو خدای تو غیر از منه، بگو از مغرب بیارش، قطعا و یقینا چنین کاری رو حضرت انجام نمیداد. چه کار میکرد؟ این پاسخی رو که اگر چنین چیزی میگفت، پاسخش این بود که بهش میگفت که تو چند سالته؟ خب دیگه این تاریخ رو همه میدونن، تو الان 50 سالته، 60 سالته، بیشتر که نیست. خوب بپرس از اونایی که 80 سال هستن، 100 سال هستن، خورشید از کجا برمی اومده؟ وقتی میتونی بگی که من هنوز متولد نشدم، خورشید رو داشتم می آوردمش. او نمیتونه بگه که خورشید رو من دارم از مشرق میارم، به خاطر این خورشید ده ها صد ها هزاران سال که از مشرق داره میاد، ولی اون کسی که این ادعا رو میکنه، ادعای خدایی میکنه، این عمرش 40 یا 50 یا 60 یا 70 یا 80. بنابراین بر فرض این که اگر او این فرد چنین سوالی رو میکرد و چنین ادعای بزرگی رو میکرد، این گونه نیست که حضرت ابراهیم علیه السلام برای اینکه یه نفر میخواد ایمان بیاورد، نظام هستی رو به هم بریزه تا اینکه میخواد ایمان بیاورد، ایمان آورد آورد، نیاوردم نیاورد. اونی که باید اتفاق بیفته است، نه باید هم نیست، اونی که از طرف خدای متعال اتفاق میافتد، عبارت است از لطف و عنایت ویژه‌ای که شک و شبهه از صاحبان شک و شبهه برطرف بشود. نبوت همین گونه است، اعجاز همین گونه است، بعثت همین گونه است، ادیان آسمانی همین گونه است. اون چرا که در جایی گفتن، متکلمین گفتن، فیلسوفان برخیاشون گفتن که نبوت ضرورت دارد، باید خدای متعال پیامبر بفرستد، سخن نادرستی است. بایدی در کار وجود نداره، چنان که نمونه هاش رو دوره های فترت خدای متعال پیامبر نفرستاده. دوران فترت یعنی میان حضرت مسیح علیه السلام تا پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم یه چیزی بودن 645 سال پیامبری نیامده است. پیامبر نیامده است، دین هم همون اول تحریف شده است. این یه بخش. بخشی دیگر اینه که در جای دیگر هست تاریخ های مکتوب دارن 2000 3000 4000 سال هیچ نشانی از نبوت وجود ندارد. علاوه بر این هیچ دلیلی هم وجود نداره بر این که اگر خدای متعال پیامبر بفرسته مردم سریعتر میرون. حالا کی گفته سریعتر رفتن اینقدر ضرورت دارد؟ علاوه بر این که اگر پیامبر باشد، انسان ها دستور خدا رو، امر الهی رو میفهمن، خب این درسته که این گونه است، ولی انسان ها مگه با عقلشون نمیفهمن؟ بنابراین بعثت انبیا و نازل شدن کتاب های آسمانی و ارائه شدن ادیان آسمانی و الهی برای بشر از الطاف ویژه و خاص خدای متعال است که بالاتر از این لطف وجود ندارد. لطفی است مهمتر از اصل وجود. اما در این حال که این گونه است، اگر زمینه شرایط فراهم باشه، زمینه شرایط چیست؟ همچنان که اعجاز تبیین پذیری ندارد. یعنی نمیتوان گفت این چگونه شد که عصا تبدیل به اژدها شد، چگونه شد که این سخنان این گونه پدید آمدن، چگونه شد که از توی این کوه شتر پدید آمد. چنان که معجزات تبیین پذیر نیستن و تبیین پذیری عقلانی یا غیر عقلانی ندارند، بعثت انبیا نیز همین گونه است. ما مواجه میشویم با بعثت انبیا، میبینیم خدای متعال لطف کرده، اما لطف کرده ما چون خیلی خوب بودیم هیچ کس نمیتونه بگه، یا علیاذ بالله خیلی بد بودیم اینو هیچ کس نمیتونه بگه. این که اکثر انبیا در بین النهرین اومدن، این نشان دهنده اینه که چون آدمای خیلی خوبی بودن پیامبران رو میتونستن بفهمن، درکشون کنن. نه چنین چیزی نیست. شاهدش هم اینه که ده ها و صد ها پیامبر رو به قتل رساندن. یا دلیل بر این است که اگر پیامبران اینجا نیومده بودن، اینها رو هیچ کس نمیتونست کنترل کنه، وحشیه به تمام معنا بودن. اینا هم نمیتوان گفت، چون جای دیگه هم به اهلی تر از اینا نبودن. در خیلی از جا در بخش های قابل توجه از کره زمین در گذشته، خیلی الان کمتر، اقوام بدوی وجود داشتن که ابتدایی بودن، مثل حیوانات به دنیا آمدن، مثل حیوانات هم دارن زندگی میکنن، هیچ وقت پیامبر نفرستاده. اینجوری نیست که اگر خدای متعال ببینه که این اگر پیامبر بهش ندیم روش نمیکنه، اگر پیامبر بهش بدیم قدر میدونه، اگر پیامبر بدیم به قتل میرسونه یا به قتل نمیرسونه. هیچ کدام از اینا از علل بعثت انبیا نیست. بنابراین ما در مقابل بعثت انبیا و نزول کتابهای آسمانی به یک سر و راز سر به مهر هستیم و روبرو هستیم. هیچ کس نمیتونه بگه چرا. به همین خاطره که بعثت انبیا ضرورت ندارد، تا بگیم ضرورت نداره، واجب نیست. خدا بفرسته لطف کرده نفرستم، این لطف رو نکرده، حالا لطف نکرده، میدونیم که شکی نیست که خدای متعال تام الفاعلیه است، استعداد و قابلیت نیست. حالا استعداد و قابلیت چیست؟ ما هیچ درکی نداریم. پس اگر در جنوب شرق آسیا در تاریخ 4000 سالشون ما پیامبری نمیبینیم، اونا خودشون هم از پیامبری سراغ ندارن، یعنی اینا خیلی خوب بودن، هیچ دلیلی وجود نداره. خیلی بد بودن، اونم هیچ دلیلی وجود نداره. بنی اسرائیل گاهی میشده که در برخی از نقل‌های روایی، ولی حالا اغراق هم شده باشد، در برخی از نقل‌ها داره که بین طلوعین 70 پیامبر رو به قتل می‌رسوندن. خب اینا خیلی خوب بودن؟ نه. خیلی بد بودن؟ اونم نه. این پیامبرانی که در بنی اسرائیل اومدن به قتل رسیدن، جنوب شرق آسیا هم میومدن به قتل می‌رسیدن، هر جای دیگه هم بود همین بود، به خاطر اینکه پیامبران میآیند که غرایز انسان رو کنترل کنند و کنترل غرایز به تزاحم منافع میانجامد و به جنگ و درگیری. اون اتفاقی که الان تو جهان داره میفته که همه به جون هم دیگه افتادن، این در زمان انبیا هم یه پیامبری حرف حساب برای مردم بیاره همین گونه خواهد بود، که پیامبری بوده است که جنگ نداشته باشه، درگیری نداشته باشه، مخالفت و اسیان و تمرد عمومی نداشته باشه. همین انبیا این رو داشتن. خب اینا خوب بودن پیامبر فرستاده اینا. بنابراین اثبات ضرورت برای بعثت و فرستادن کتاب‌های آسمانی و تعالیم و حجت ظاهری امکان پذیر نیست. انسان‌ها عاقل هستند، در حدی رو که بتوانن گلیمشون رو از آب بکشن و مسیرشون رو انتخاب کنن و در عوالم بعدی هم به سیر استراری به کمال برسن، عقل دارن. اینجوری نیست که اگر خدای متعال پیامبر که نفرستاد و فرمود که ما اگر حجت به مردم ندهیم روز قیامت اینا با ما احتجاج میکنن. بله، حجت ظاهری و باطنی هر دو با هم دیگه. بنابراین دیوانگان را، سفها را، بلها را ما نمیتونیم بشکنیم چرا چنین کردین. اگر در قیامت بشکنیم چرا چنین کردین، میگه عقل به ما دادی؟ نه. علم ما دادی؟ نه. راهنما به ما دادی؟ نه. وقتی هیچی از این را به ما دادی، ما از کجا میخواستم بفهمم که شما از من چی تو از من چه میخواهی؟ وظیفه من چیست؟ تکلیف من چیست؟ اما اگر حجت وجود داشته، چه حجت عقلی، چه حجت ظاهری و حجت نبوی و وحیانی. حجت نبوی هم خود پیامبر باشد حجت است، امام باشد حجت است، عالم ربانی باشد حجت است، عالم معمول متعارفی باشد که ظاهر دین را و دلایل عقلی بگه، اینم حجت است. بنابراین در عصر زمان ما، ولو اینکه پیامبر نباشد، امام وجود نداشته باشد، یا دسترسی به پیامبر و امام وجود نداشته باشه، عالمان که هستن، این عالمان حجت های الهی هستند، نه فقط اون سخن که فعمل حوادث الواقع فرج و الی روات احادیث نافعه نام حجتون علیکم، حجتی علیکم و اون حجت الله، انا حجت الله، نه فقط این که فقط در حوزه فقه باشد، در حوزه معارف عقلی هم همین گونه است. عالمان صاحبان فهم در همه حوزه حجتند. پزشک حجت است برای بیمار، مهندس حجت است برای کسانی که با مثلا قطعات صنعتی و سر و کار دارن، روانشناس حجت است برای اون جمع دیگر، فیلسوف حجت است برای جمع دیگر، تمام اینا حجتن. حجت هاشون هم حتی اگر خدای متعال هم حجیت رو به اونها نداده باشن، حجتند. حجی همچنان که اعتبار و حجیت عقل ذاتی است، حجیت عاقل هم ذاتی است، نه اینکه خدای متعال باید بگه که ایها الناس عقل چیز خوبیه ازش اطاعت کنید. اگه نگفته بود ما دیگه سرگردان بودیم که از عقل تبعیت کنیم یا نه. یا خدای متعال بفرماید که دنبال عقلا حرکت کنید، دنبال علما حرکت کنید. اگه خدا بفرماید نفرماید تفاوتی نداره، تفاوتش در اینه که اگه خدا بفرماید تایید میشود اون چیزی که قبلا فهمیده بودیم، اگه نفرماید ما دلیل نقلی بر اعتبار عقل و عاقل نداریم، ولی دلیل عقلی که داریم که به گونه ای که قبل اینو مفصل خدمتتون عرض کردم که اگر عقل حجیت ذاتی نداشته باشد، هیچ امری از جمله خدا و کمال خدا و صفات خدا و امر خدا دستور خدا قابل اثبات نیست. نبوت به اصل عقل اثبات می شود، چون که اصل وجود خدا هم همچنین. خب فرمود که القوم مضطرون، این القوم مضطرون همینی که اشاره، یعنی حداقل معنای روشنش اینه که ما، خورشید، شب، روز، شما بقیه هم بگید دیگه، ستارگان دیگر، ستاره مغرب، ستاره صبحگاهی، شامگاهی و مانند اینها، این مثلا دب اکبر، دب اصغر، میزان و بقیه ستارگانی که حالا ما هم نمیشناسیم، تمام اینا مسترن. مستر یعنی به نحو ضروری و دائم در مسیر معینی حرکت میکنند. ما 10 سال پیش دب اکبر رو در یه جا میدیم، الان هم همین گونه است. ما سر شب ساعت 11 نزدیک به نیمه های شب وقتی که کهکشان راه شیری رو نگاه میکنیم، نسبتش یعنی طولش جنوب و شمال هست. همین اگر نیم ساعت مونده به اذان صبح نگاه کنیم، دقیقا جهت تغییر پیدا کرده، غرب و شرق رو جهت رو داره. این امسال اینجوری است، سال قبل هم همینجوری بود، 10 سال و 100 سال و 1000 سال قبل هم همین گونه بود. بنابراین اگر ما سر شب کهکشان را شیری رو نگاه کردیم، دیدیم این جهتی است و داریم تماشا میکنیم، صبح دنبال این جهت نباشیم، این جهتی نگاه کنیم. کاملا تغییر پیدا کرده اون کهکشان و اون مجموعه ستارگانی که از فرط جمعیت و کثرتشون و دوریشون یک سفیدی تو آسمان دیده میشود، یک روشنی در مانند یک ابر روشنی دیده میشود، جهت تغییر پیدا کرده. 10 سال پیش هم اینجوری بوده، گذشته دور و دوره. این القوم مقصود این باشد که مسترند. حالا اگر گفتیم که اون وقت این استرارم که اینجا خدمتتون عرض کردم، نه یعنی که چیزی براشون تحمیل شده، نه، برنامه ای رو خالقشون بهشون داده، این برنامه رو با میل و رغبت دارن انجام میدن، از این برنامه هم اصلا تخطی ندارند. یا اخا، بازم ادامه، این بنده خود از راه دور اومده، یا اخا اهل مصر، لما از سماع و مرفوعه، چرا آسمان اون بالا قرار گرفته، ول ارض و موضوعه، زمین پهن شده زیر پای ما، لما لا یسقط و سماع علی الارض، چرا آسمان رو سر ما نمیفته، لما لا تنحدر الارض، چرا زمین تیکه پاره نمیشه، این همه پارچه ها پاره میشه، این همه نور رو تیکه پاره میکنن، چرا زمین تیکه پاره نمیشه. این معناش اینه که اگر یه عاملی از طرف خدای متعال در زمین نباشه، دلیلی نداره که این سنگ ها قطعات به همدیگه چسبیده باشن. با کدام چسب اینا رو میشه چسباند؟ این خاک هایی که در کره زمین قرار گرفته، ما خیال میکنیم که اینا به هم چسبیدن، چسبیده نیست، اینا همدیگه رو جذب میکنند. این چرا اینها همدیگه رو جذب میکنن و از همدیگه فاصله نمیگیرن، در حالی که اگر کسی نباشد، حاکمی نباشد، برنامه و تدبیری نسبت به اونا نداشته باشد، هیچ دلیلی وجود نداره که اینا همیشه کنار هم باشند، یه تکان بخوره با تیک و پاره بشود از همدیگر عبور کند. لمد لا تنهدر الارض فوق طبقا، چرا طبقات زمین از همدیگه جدا نمیشوند، ولایت ماسکان، چرا اینها همدیگه را
از هم جدا نمی شوند؟ چرا جذبه‌ای که بینشون هست از بین نمی رود؟ ولا یتماسک من علیها، چرا زمین این آدمای همچنان که این قطعات زمین خودشونو به هم دیگه محکم گرفتن، چرا انسان اونجوری نمیچسبونن به خودشون؟ چرا حیوانات نمیچسبونن؟ چرا ما به راحتی داریم راه میریم؟ قال الزندیق، زندیق گفت امسکهم الله ربهما و سیدهما. به اینجا که رسید زندیق میگه که این خداست که این کار رو انجام داده، این که قطعات زمین هم جدا نمی شود، این که آسمان تیک پاره نمی شود، زمین تیک پاره نمی شود، این الله ربشون هست و سید و مولاشون هست و اجازه نمیده که این از هم دیگر جدا بشوند. قال، راوی میگه فآمن الزندیق علی ید ابی عبدالله علیه السلام. زندیق ایمان آورد در حضور امام صادق و به وسیله امام صادق علیه السلام ایمان آورد. فقال له همران، همران که یکی از صحابه امام صادق علیه السلام هست، فرمود که عرض کرد که جوئل تو فداک ان آمنت زنادق علی یدک، این که ملحدان و منکران به دست تو ایمان می آورن، فقط آمن الکفار علی ید ابیک، کفار و مشرکین جزیره العرب هم به دست پدرت ایمان آوردن. حالا پدرت میشه که هم امیرالمؤمنین باشه، هم امام باقر، امام سجاد و دیگران. فقال المؤمن الذي آمن على يد ابي عبد الله اجعلني من تلامذه. دیگه از حالا دیگه بهش نمیگن زندیق، بهش میگن منکر. میگن مؤمنی که به دست امام صادق ایمان آورده، همینی که قبلا اسم زندیق بود، این گفت اجعلني من تلامذه، گفت عرض کرد که من ایمان آوردم، من یکی شاگردان خودت قرار بده. خب این معلوم میشه که آدم مستعدیست، ولی اون که علمش علمی نیست. البته وقتی میگیم علمی نیست، نسبت به عصر زمان خودمون میگیم، ولی در عصر زمان خودشون اینا عالم بودن دیگه، عالمان همینجوری بودن، بقیه عالمان هم که بهتر از اینا نبودن که، یکم کمتر و بیشتر. گفت من از شاگردان خودت قرار بده، کسی این همه راه رو اومده طلب علم داره، و گفت منم میخوام در حلقه درس شما حضور پیدا کنم. فقال ابو عبدالله علیه السلام یا هشام ابن حکم خوده الیک و علمه فعلمه. امام علیه السلام به هشام که جوانی خیلی جوان بوده، شاید مثلا حدوداً دوران 20 سالگیشه که خدمت امام صادق علیه السلام هست و جز شاگردان بسیار خوب در کلام، جز متکلمین بزرگ هست. با اینکه جز متکلمین بزرگ هست، باز هیچ وقت نباید هشام رو با عالمان این عصر زمان مقایسه کنیم. هشام با اینکه در اون عصر زمان در میان صحابه امام صادق سرآمد بود، کاملا با دیگران تفاوت داره. وقتی که وارد مجلس امام صادق علیه السلام می شد، در این حال که فقها بودن، محدثین بودن، مفسرین بودن، افراد مختلف، طبقات مختلف، سنین بزرگ بودن، حضرت کنار خودش جا باز می کرد، می گوید هشام بیاد کنار من بشینه. این علتش اینه که همچنان که هشام تقدم بر سایر علما داره، موضوع علمش هم تقدم داره. علم اعتقادات، توحید، صفات خدا، اسماء خدا، افعال خدا، این اهمیتش بیشتر است نسبت به همه اون چرا که علوم دیگر مانند شرح و تفسیر قرآن، شرح و تفسیر حدیث، نقل حدیث، استنباط فقه، حتی اخلاق و مانند اینها اون تقدم داره. بنابراین حضرت جا باز میکرد، میفرمود که بیا کنار من بشین. خب همین هم سبب میشد خیلی حسادت میکردن با هشام، ولی گاهی چاره ای نیست. برای اینکه کلام یعنی علم عقلی سخته، اما علم نقلی آسانه، همه میرن دنبال کار آسان، مخصوصا اگه مثل عصر زمان ما باشه که نون آب و دنیا آخرت هم در علم نقلی باشه. خب طبعا اگر این گونه شد، دیگه کسی دنبال علوم عقلی نمیره. علوم عقلی اولا سخت پیچیدگی داره، زحمت داره خوندنش، دوم این که نون آب هم توش نیست. نون آب دست عامه مردمه، عامه مردم نون رو میبرن به کی میدن؟ به کسی که زبانش مثل نون هاست. چیزی رو که میگه اونا متوجه میشن. وقتی در مقابل یه فیلسوفی متکلم بزرگی بخوام بشینن، میبینم نهایت میگم قربونش بریم خیلی خوب میگه، ولی ما سر در نمیاریم چی میگه. درباره دنیا صحبت میکنه، درباره آخرت صحبت میکنه. این حرفایی که خدا بسیط الحقیقه است، میگه بسیط الحقیقه یعنی کدام؟ بگو حرف ما رو خدا میشنوه یا نمیشنوه. اینا هم عالمه عادی میفهمه. علاوه بر این، الناس اعداء و جهلوا، انسان ها با کسانی و چیزهایی رو که نمیتونن درکشون کنن دشمنی میکنن. خب وقتی که عامه مردم نمیتونن حرف فیلسوف و متکلم رو بفهمن، طبعا زمینه دشمنی هم هست. نون آب که براش فراهم نمیکنن، هی سعی میکنن که روشو برگردونن، رو ماشینش هم خط بندازن. همه اینها سبب میشه که دنبال علوم حقیقی کمتر بروند. برای همینه که حالا اون عصر زمان اینجوری مثل حالا ممکن نبوده، ولی در این حال امام یه جوون 20 ساله کاملا احترام میگذاره، بلکه دو تا دیگه هم پیدا بشوند و این مسیر رو ادامه بدن. ولی این مسیر مشتریش خیلی کمه، سختی بسیار، منفعت بسیار کم در دنیا، نتیجه همین میشه که شده است. حضرت فرمود که هشام بیا این مؤمن را برو تعلیمش بده. وقت جالب اینه که فعلمه هشام، هشام را تعلیمش داد. ببین تعلیم به همین آسانی انجام پذیر بود، امکان پذیر بود. مثل حالا نیست که میرن 10 سال 12 سال درس میخونن، مطالعه میکنن، تازه حالا میخوان بیان کار جدی شروع کنن. نه، این بنده خدا همین قد که گفته من شاگردات باشم، حضرت فرمود که بیا یادش بده. خب هشام هم یه چیزی که بلده رو نهایتا دو روزه نشه 5 روزه میشه یادش داد، 10 روزه میشه، یه ماه و دو ماه. اطلاعات که اطلاعات عمیق و گسترده و وسیع که نبود. برای همین هم است که خب اون چرا که هشام روایاتی که هشام نقل کرده و مستند هست، روایاتش متبع است، ولی اینکه خود هشام هم اینو متوجه نمی شده، یعنی خود هشام هم محتوای روایت رو متوجه نمی شده. اما در خیلی از موارد هر جا که هشام از خودش صحبت کرده مقبول ما نیست و در این عصر زمان به آسانی می توان حرفهای هشام رو رد کرد. چنان که خیلی ها بودن که از اصحاب ائمه علیهم السلام پیوستم همراه ائمه بودن، سالیان تا آخرین لحظه زندگی امام رو همراهش بودن، اما در این حال مثلا در شهری رو که ما داریم زندگی میکنیم، در مشهد مقدس، اباسلط. خب ابوسلط شخصیت بسیار بزرگی است، از صحابه امام رضا علیه السلام، تا آخرین لحظات حیات امام رضا هم همراهش هست. هرچی رو روایت هم نقل کرده روایتش معتبره، اما هرچی رو که استنباطهای فکری عقلی علمی خودش گفته معتبر نیست. معتبر نیست که، نه اصلا غلطه. یعنی اینا ضمن این که شاگردان خوب و درجه یک امام که بودند، در عصر خودشون درجه یک بودند، نه در عصرهای دیگر. بعد از این که تعلیمش داد، این رفت شام. فکان معلم اهل شام و اهل مصر الایمان. این بنده خدا رفت مصر و شام، تو این دوتا در رفت آمد بود، هم مردم شام رو تعلیمشون میداد افکار و عقاید و اندیشه های آسمانی و الهی را، و هم مردم مصر را. با همین راحتی، مثل حالا که نیست که امتحان میگیرن، امتحان اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، همینطور آدم ها رو خسته و کوفته میکنن، تازه حالا میگن که این باز به درد معلمیه، این کوچه میخوره، این کلاس میخوره. نه، همه جا اون مستقیم رفته کل شام و کل مصر. این هم دیگه از اقبال اون عصر زمان هست که رفته استاد دو منطقی بزرگ شده است، یعنی کسی بهتر از او دیگه در اونجا وجود ندارد. و حسنت طهارته، این نه فقط به لحاظ علمی خوب شد، افکارش درست شد، اخلاقش درست شد، اعمالش درست شد، اونقدر خوب شد و خوب شد و خوب شد، حتی رضی بها ابو عبدالله علیه السلام. این آدم از کجا راه میفته و کجا میرسه؟ تا جایی که امام صادق علیه السلام ازش راضی بود، میگه باریکالله، ما همینو میخواستیم. زندیق منکر ملحده، ولی چون میل به حقیقت داره، طالب حقیقته، حاضر شده شهر مصر رها کنه بیاد مدینه، از یه نفر یه حرف درستی رو بشنوه، ببینه که حرفاش درست یا درست نیست، باهاش گفتگو کنه، مناظره کنه، حق رو بپذیره. از اونجا وقتی امام رو پیدا نکرده اومده مکه، حکایت داره که این دنبال حقیقته. کسی دنبال حقیقت باشه، اگه همت هم داشته باشه، قطعا و یقینا به نتیجه خواهد رسید. آخر دعوان ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیت الائمه المعصومین.